أعوذ بالله من الشيطان اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث صحيفه سجادیه هست. رسیدیم به دعای 23. عنوان دعا اینه چه؟ و کان من دعای علیه السلام، از دعای حضرت امام زین العابدین علیه السلام این بود چه؟ اذا سأل الله العافیت و شکرها، وقتی از خدا عافیت و شکر عافیت رو درخواست میکنه. بحثی چه امام در این دعا طرح میکنه از مباحثی چه متاسفانه در علوم اخلاقی و اجتماعی ما کم طرح شده. یعنی شما البته عافیت رو باید ما امتر از سلامتی بدونیم. سلامتی چه در جامعه ما مطرح هست، بیشتر سلامت بدن هست، جسم هست، مهم هم هستش. بخشی از علوم جامعه اجتماعی ما پزشکی، بهداشت، ورزش، تغذیه برای این مسئله اهتمام دارن و اهتمامشون هم تا به حال بوده، سعیشون مشکوره، ولی باید بیشتر بشه. هم افراد جامعه، نهادهای اجتماعی به این امر بیشتر باید بپردازن. دغدغه سلامتی دغدغه بسیار مهمی هستش و متاسفانه امراضی که ما در جامعه داریم یا خطراتی که جامعه ما رو تهدید میکنه، سلامتی جامعه ما رو، قتل‌هایی که در اثر تصادف، در اثر نزاع، همه اینها برای اطلاعات اجتماعی است. باید برای مهار اینها که ادامه سلامتی انسان‌ها فکری باید بشه، هم افراد اقدام کنن هم به صورت اجتماعی و جمعی. این سلامتی بخشی از عافیت هستش که و الان هم که وارد متن دعا خواهیم شد متوجه بشیم چه بحثی چه امام طرح میکنه درباره عافیت. تمام لحظات زندگی انسان و مراحل زندگی انسان رو در بر میگیره و یه عافیت داریم، یه شکر عافیت داریم. امیدواریم که این دعای مبارک رو که خدا به ما توفیق داده، اینا توفیقه که بعضی هستن که در عمرشون در خونهشون صحیفه هست، شاید هم نه یک چتا نسخه، دو سه نسخه داشته باشه سلام علیکم، یا کتابهای تزئینی، ببینید صحیفه رو چاپ کرده، قرآن چاپ کردن، آقا 1,000,000 قیمتشه، 10,000,000 چرا تزئینیه، ولی توفیق خواندن نصیبش نشده. الان چه خدا به ما توفیق داده آشنا میشیم با این دعای شریف، تو ذهن ما برای عافیت و شکر عافیت باید یک اولویتی پیدا بشه، یک ضرورتی پیدا بشه که اون چیزی که امام براش اولویت بوده، ضرورت بوده و اون اولویت و ضرورت باعث شده که این دعا رو انشاء بفرمایند، برای ما هم انشاءالله این پیدا بشه. عافیت رو همچه تمام مفاهیم دینی رو حواستون باشه، باید اعم از دنیا و آخرت بگیرید کلن، لئن شکرتم لازیدن نکن، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکر فقط نعمت‌های مادی نیست، ما فقط نعمت‌های مادی در نظر می‌گیریم، پول خوبی دستمون اومده، موقعیت خوبی دستمون می‌گیریم، باید شکر کنیم. ولی وقتی می‌بینیم مثلا ما 10 سال 20 سال نماز می‌خونیم، از سن تکلیف نماز ما ترک نشده، اصلا احساس نمی کنیم یه نعمتیه. لئن شکرتم شکر کنیم ادامه پیدا میکنه، اگه شکر نکنیم ممکنه ادامه پیدا نکنه. چجوری؟ انسان دچار چمر درد میشه، پا درد میشه، دیگه دکتر میگه شما نمیتونی ایستاده نماز بکنی، حسرت میکشه که ای کاش ما مثل سابق میتونستم ایستاده نماز بکنم. خب اون زمانی چه توان داشتی ایستاده نماز خواندی، شکرشو کردی یا نه؟ لئن شکرتم لأزیدنکم. ادامهش که هست، ظاهرا شکر نکنی اضافه چه نمیشه هیچی، نعمت قبلی هم گرفته میشه. ولئن کفرتم ان عذاب، عذاب همون گرفتن نعمته، نعمت اخذ میکنیم. امام این راهکار رو به ما یاد میده، عافیت دنیا و آخرت هم منظوره، تنها عافیت دنیایی منظور نیستش. امام تعریف میکنه از شاید موضعش است، و کان من دعایی علیه السلام اذا سأل الله العافیت و شکرها. وقتی از خدا عافیت رو امام میخواد و شکر عافیت رو میخواد. اللهم صل علی محمد و آله. امام با صلوات مسئله رو شروع میکنن، سوالشون رو، درخواستشون رو، و این افتتاح به صلوات معلوم میشه خواسته مهمیه. اجابت این خواسته برای امام اولویت و ارزش داشته. چون که عرض کردیم تقدیم صلوات، شروع دعا به صلوات، چون که صلوات خود درخواست حضرت باری تعالی هست، سفارش حضرت باری تعالی هست، ما چه صلوات بفرستیم یعنی این دعا مقبول هستش، قبول میشه. هر خواسته ای هم بعد از صلوات طرح بشه این قبول میشه. و چون که خدای تعالی شأنش اجل از این است که یه دعا رو قبول کنه یه دعا رو قبول نکنه. امام با صلوات شروع کرده. اللهم صل علی محمد و آله و البسنی عافیتک. خدایا بپوشان، البس از لباس بپوشان، بپوشان مرا عافیت خودت را، عافیتک. معلوم میشه عافیت اصلی واقعی، عافیتی که ارزشمند باشه، اون یه چی خدا بده. عافیتک، خدای عافیت خودت رو، یعنی عافیتی که از جانب تو هستش، عافیتی که از خواست و اراده حضرت باری نشأت میگیره. و البسنی عافیتک، خدایا عافیت خودت رو به ما بپوشان. و جللنی عافیتک، جللنی یعنی به بازم بپوشانه، منتها تمام به اصطلاح دیگه اون البسنی لباس پوشیدن. خب خیلی شما مثلا یک لباس پوشید شد تمام اعضا رو در بر نگیرید، جللنی یعنی بپوشان، کلا فراجیر باشه، این عافیتی چه فراجیر باشه، سر تا پای مرا بپوشاند این عافیت. جللنی عافیتک، از چه منظور یعنی عافیت دنیا و آخرته. و حسنی به عافیتک، خدایا مرا در حسن خودت قرار بده، ما را محافظت کن به عافیت خودت. پس معلوم میشه اونایی که عنایت به عافیت خودشون دارن، سلامتی خودشون دارن و باید داشته باشن، در جامعه و فرد خانواده حفظ سلامتی اولویت اول هستش، هیچ هم مسامحه درش جایز و روا نیستش، ولی در کنارش اینه چه باید متوجه بشن این از خدا هستش. اونی چه خدا بخواد و بده اون پایدار هست. حسنی به عافیت کن. خدایا مرا مصون نگهدار، حفظ کن به عافیت خودت و اکرمنی به عافیت کن. معلوم میشه خدای تعالی عافیتش رو به هر کس نمیده. جرامی بدار مرا، اکرام کن مرا به عافیت خودت. خدا اکرام بداره، پس معلوم میشه یه عده‌ای رو که ما فش میکنیم عافیت دارن، این عافیت نیستن. چون چه آدم میبینه نافرمانی خدا میکنه، اوامر الهی رو اجرا نمیکنه. نمیتونیم بگیم خدا اینو به عافیتش اکرام داشته. و اکرمنی به عافیتی که و اغننی به عافیتی که، غنی کن مرا به عافیت خودت. و تصدق علیه به عافیتک، خدایا تصدق کن من، احسان کن، منت بذار بر من به عافیت خودت، من خیلی نیازمندم به عافیت. و حبلی عافیتک، ببخش بر من عافیتت را. و افرشنی عافیتک، فرشنی گسترانیدن دیگه، عافیت خودت رو بر من بگستران. ولا تفرق بینی و بینک و ولا تفرق بینی و بین عافیت عافیتی که و اصل و اصل ما انجام هست من فراموش کردم. و اصل لی عافیت، یعنی اصل اصلاح کن یا صالح گردان برای من عافیت خودت رو. ولا تفرق بینی و بین عافیت که فی دنیا و الاخره. ببینید از چدم این مفهومی است که متاسفانه در جوامع و در اندیشه افراد مغفوله. نوع انسان ها و جوامع عافیت و سلامتی رو دنیایی فرض میکنن، کاری به سلامتی آخرت ندارن. به همین دلیل ما میگیم که اون منکراتی که در شرع نهی شده، ولو اینکه ما بدانیم برای سلامتی جسممون ضروری هست، اینها نمیتونیم ما انجام بدیم. میگن آقا مثلا بعضی دکترها بهانه شدن میگن شراب برای سلامتی مثلا یه قدش مفیده. خب بله سلام، فرض کنیم اگه اینطور باشه، اینطور هم نیست. چون قرآن کریم میگه چه این ضررش بیشتر از نفعشه. ولی اگه سلامتی دنیا باشه، سلامتی آخرت نباشه، فایده نداره. امام فرمود حبلی ولا تفرق بینی بین عافیت که فی دنیا و آخره. اون چه مهم هستش سلامتی دنیا و آخرت با همه. چرا؟ چون چه زندگی دنیایی ده الان فرض کنید 70 سال 80 سال دیگه، اون جوامعی که طول عمر تازه توشون زیاده 80 سال میانجین عمر، زندگی آخرتی چقدر چند ساله؟ حد نداره. 1,000,000 ساله نه بیشتر، 10,000,000 ساله، 1,000,000,000. چون چه خلوده، خالدین فیها، بی نهایته. هیچ وقت بی نهایت با چیز محدود قابل مقایسه نیستش، نمیشه مقایسه. تصور کرد استاد حسن زاده آموله میگفت چه هستیم، چه هستیم بعد از آخرت. میگفت هستیم بکشید، چقدر هستیم؟ 1,000,000,000 سال؟ نه اصلا محدوده. خالدین فیها یعنی تا زمانی که از بی نهایته. به همین دلیل عافیت 70-80 ساله در برابر عافیت بی نهایت چه ارزشی داره؟ ارزش نداره اصلا. ما انسانی که به دنبال عافیت است، امام یاد میده که باید عافیت دنیا و آخرت با هم طلب کنه، به دنبال عافیت دنیا و آخرت باشه. بس کاری نکنیم که متاسفانه انسان‌ها رفاه میخوان، آسایش میخوان، سلامتی میخوان. برای رفاه و آسایش دنیا زندگی محدود کاری میکنن که آسایش نامحدود رو به خطر بندازن. قرآن کریم به نام اینا جاهلن، اکثر هم لا یعقلون، این عقل ندارن. چرا؟ واقعا عقل ندارن. کسی که بی نهایت رو به 80 سال بفروش عقل داره؟ اصلا این چیز نداره. چه بس عافیت دنیا و آخرت ما هم مطلوبه. می فرماید که اللهم صل علی محمد و آله و عافنی، خدایا ما رو عافیت بده. چه عافیتی؟ عافیتن کافیتن، عافیتی چه کافی باشه، شافیتن شافی باشه، یعنی به اصطلاح درش هیچ دیگه مریضی یا عدم عافیتی درش نباشه. عالیتن نامیه، عالی باشه، نامی هم در حال رشد باشه. عافیتی چه در حال رشده. بله، ابزار عافیت اگه در زندگی انسان بیاد، این رشد میکنه. زندگی رشد داره، متوقف نیستش. اگه کسی ورزش میکنه، بدنش رشد میکنه. اون وقت اگه این ماه توانمند بود، ماه بعدی توانمندتر هستش، رشد میکنه. کسی که نماز میخونه، دینش عافیت داره. اون وقت هرچی این ایمان در دلش راسختر بشه، نمازش محکمتر بشه، این عافیت ایمان دینیش رشد میکنه. نامی یعنی عافیتی که در حال رشد باشه، نمو یعنی در حال رشد باشه. بعد میفرماید عافیتن تولدو فی بدنی العافیه، عافیتی چه در بدن من عافیت رو به وجود بیاره. عجیبه این، یعنی عافیتی میخواد که این در بدن من موجب عافیت بشه. یعنی انسان با عافیت، با نعمتی که داره، کاری نکنه عافیت بعدیش رو به خطر بندازه، سلامتی بعدیش رو به خطر بیندازه. از اینجا هست چه حفظ سلامتی واجب هستش، به خطر انداختن سلامتی حرام هستش. هر چیزی که تغذیه‌ای که یا سکونت در جایی که هواش آلوده است، ببینید شما اینجا سکونت کنی، خودت زن و بچت بعد مدتی دچار جفت مریض میشید، سرطان میگیرن، خدای نکرده. این خب درست نیستش. باید وسیله کوچ رو فراهم کنی. سلامتی بسیار ارزشمنده، منتها نه کوچ از اون شهر. باید همت کنن افراد جامعه که هوای سالم داشته باشه. اساس سلامتی امروز هوای سالمه، آب آشامیدنی سالمه، اون وقت نقل و انتقال سالمه، مسافرت باید امنیت داشته باشه. نباشه ماشین سرعتش بالاست، امنیت به خطره. اینا همهش باید فرهنگ بشه. چه عافیتی چه طرف بله ورزش میکنه، تغذیهش میرسه، ولی راندگیش خوب نیست. یه راندگی میکنه چه هم خودش رو آسیب میرسونه، هم خانواده جامعه رو. این بس بیمبالاته. این عافیتی نداره چه مولد تولید عافیت بعدی بکنه. پس عافیت اون چه همه جانبه باشه، در جمیع سراسر زندگی انسان جریان داشته باشه. این هم بدون اجتماع، بدون تفاهم جمعی در دنیا امکان پذیر نیستش. و همین دلیل میگن انسان باید اجتماع داشته باشه، باید جامعه داشته باشه. تغذیه، مگه تغذیه سالم بدون عنایت جمعی امکان پذیر هستش؟ باید ما با هم دست به دست هم بدیم، جامعه افکار تولید بشه. همین دعا باید منشأ این بشه که گروه های بهداشتی، گروه هایی به دنبال سلامتی مردم هستن، مردم هم همکاری کنن، به دنبال راهکارهای درستی باشن. هر چیزی که موجب میشه امنیت و سلامتی انسان ها به خطر بیفته، نان میپزن، میدونیم این نان به سلامتی مضره، باید اصلاح بشه. همه باید دست به دست هم بدن، چون چه امام فرماید عافیتن تولد و فی بدنی العافیه، عافیتی چه در بدن من، منظور یعنی اون افراد متعلقین، افراد جامعه، همه رو بشریت رو میخواد بجه، این عافیت رشد بده. بله، ما نمیشه چه ورزش کنیم، سالم پیاده‌روی کنیم، تغذیه‌مون ناسالم باشه. تغذیه درست شد، هوامون ناسالم باشه. هوا درست شد، آب آشون ناسالم باشه. همه اینها باید یک همکاری جمعی میخواد، همکاری اجتماعی میخواد، تعاون میخواد، با هم بودن رو میخواد، برنامه‌های دراز مدت میخواد تا این خواسته امام عملی بشه. عافیتی که در جامعه ما به دنبال خودش عافیت‌های بعدی رو داشته باشه، جامعه مطمئن بشن فرزندانشون در این جامعه سلامتیشون تضمینه. این تازه سلامتی جسمیه، سلامت روحی که خیلی فراتر از این استش. حضرت وارد میشن میاد که عافیت دنیا و الاخره، عافیتی که هم شامل دنیا باشه هم شامل آخرت باشه. یعنی برنامه چی می‌ریزیم باید طوری باشه که این دوتا عافیت رو با هم پوشش بده. عافیت و این خیلی کار میخواد، خیلی زحمت میخواد، خیلی تفاهم میخواد. بعد میفرماید فراز سوم، ومنون علیه به صحت و امن و سلامه. اقسام عافیت رو امام در اینجا وارد میشه، جزئیاتش رو. اون دوتا فراز کلیت بود، کل عافیت و تأکید بر اهمیت عافیت، چه عافیت مهمه، از خدا هم باید بخواهیم اقسام عافیت رو، شؤون مختلفش رو بخواهیم. و اینجا در فراز سوم به جزئیات عافیت ما میپردازد. عافیت ها کدومه؟ و امنون علیه، خدای منت بذار، نعمت بده. منت همون مثل نعمت هست دیگه، نعمت بده بر من. و امنون علیه به صحته، پس یکی از اقسام عافیت صحت، صحیح بودن بدن هستش، توانمندی هستش. به همین دلیل ما باید مراقب صحت خودمون باشیم و خانواده و جامعه. اگه ببینید بیحالی، افسردهی، حال نداری، ببین تغذیه چطوریه. امروز تغذیه نیاز به برنامه‌ریزی داره، نیاز به مطالعه داره. هر انسانی به اندازه‌ای که سلامتی خود و خانواده و جامعهش نیاز داره باید از بهداشت پزشکی اطلاع داشته باشه، چون نمیتونه صحت خودش حفظ کنه. و امنون علیه به صحت، روایتی هم داریم که کسی چه دعایی بکنه ولی در راستای تحقق دعا تلاش نکنه، این یا خودش رو تمسخر شده یا خدا رو. ما میگیم خدای به ما رزق واسع بده، دعای خوبیه، روزی واسع بده، اما آقا دنبال کار نمیره، خب این خدا رو تمسخر کرده. خدا برای رزق ابزاری قرار داده، بل رزق و حلال باید باشه. رزق واسع میخوایی، اولا رزق کافی بخوایی. رزق واسع، رزق وسیع یعنی تلاش بیشتر میخواد. باید از خوابت بزنی، استراحتت بزنی، به دنبال نفع جامعه باشی تا رزق واسع بشه. وقت اینجا شما میگیم ومنون علیه به صحه، خدایا منت بگذار به ما صحت بده، یعنی در صحت خودمون باید ما تلاش کنیم. وقتی میبینی این غذا رو میخوری باید نمیسازه، باید غذا خیلی لذیذه، یا رفتی به اصطلاح یه سور خوبی یا سفره خوبی پهن کردن، دیگه رایگان هستش. خب این رایگان بودن درسته، ولی دیگه به خودت صدمه نزن. آخه حفظ سلامتی و امنون علیه به صحه، این دعا رو چه میکنیم، یعنی مراقب صحت خودمون باشیم. البته نه به حد وسواسیت، هر چیزی به حد وسواسیت برسه شیطان وارد میشه، و نه طبیعی معمولی باید باشه، وسواسیت درست نیست. ول امن و سلامه، امن هم بعد از یکی از اقسام عافیت امنه. امن هم امنیت فردی هست، امنیت خانوادگی هست، امنیت اجتماعی هستش. امنیت فردی، خب انسان الان خب میترسه، میبینه که همسرش مریض شده، مریضی سختی هم گرفته، هزینه زیادی هم داره، خود به خود دغدغه برمیداره که این مریض رو من گرفتن چه کار میشه کرد. این امنیتش به خطر میفته. سلامتی جسمش محفوظه، ولی سلامتی فکریش به خطر افتاد و فکر میکنه. امنیت خانوادگی این دیگه خیلی مهمه. متاسفانه خانواده های ما نصفشون امنیت درش موجود نیستش. آقا از خانم میترسه، خانم از آقا میترسه، اولاد از همه میترسن، دختر از مادر میترسه، پسر از پدر میترسه. هیچ امنیتی نیستش. چرا نیستش؟ علتش اینه که ما امروزه علم قلب رو منور میکنه. متاسفانه خانواده طرف تشکیل میده ولی به فکر این نیست که روش تدبیر خانواده، روش سلوک با خانواده رو یاد بگیره. اینا علم میخواد، مدیریت خانواده علم میخواد، برنامه‌ریزی میخواد. خب این آقا تا به حال به اصطلاح با همدرش بوده، هم خوابگاهش تو دانشگاه بوده، روحیش مردانه به بار اومده، حالا رفته یک خانومی رو ازدواج کرده، مدت خونه اصلا بلد نیست با خانم چطوری رفتار کنه. فرهنگشون از این مطالعه میخواد. بخواهید امنیت خانوادگی باشه باید مطالعه کنه، باید پیش روانشناسی. خانومم هم اینطوریه، تا با تو خونه پدر مادر بوده، دانشگاه بوده، درس میخونده، حوزه بوده، اصلا تا به حال با یه مرد چطوری زندگی کنه، اصلا فرهنگ این مرد چطوریه یاد نگرفت، اصلا بلد نیستش کلا. بعد متاسفانه الان یک آمار بگیرن، اکثر زنها از شوهرها ناراضیان، اکثر شوهرها از زنها ناراضیان. اون میگه اون رو نمیفهمه، درک نمیکنه، اینم میگه اون رو درک نمیکنه. بعضی هم میگه بله 30 سال ما با هم زندگی کردیم، 30 سال من درک نشه. راست هم میگه. نه خیر، شاید تقصیر مرد باشه. امنیت، بس این چه امنیت خانوادگی دیگه، من بحث باز نمیخوام، باز خیلی بحث دامنه داره، نیاز به علم داره. ما متاسفانه و اون حدیث داریم که رب عالم، ای بسا عالمی هست که داره هلاک میشه و علمه معه لا ینفعه، علمش نافع نیستش. علمش نافع نیست. قدیم میگفتن این کتاب نیست، اهل مطالعه نیست، آموزش نداره. نذاشتن این فقر و فاقه و خانها نذاشتن مردم درس بخونن. الان هم آقا باسواده هم خانم باسواده، دریغ از این چه دو تا کتاب مدیریت خانواده بخونن، نخوندن. خب بپرسید اونش اختلاف دارن در زندگیشون، بگید شما خانم، آقا شما یه کتاب در مورد نحوه اداره خانواده خوندی یا نه؟ اون کتاب های قدیمی هم به درد نمیخوره، چون چه خانواده ما متحول شده. امروز خانواده برای استفاده از مثلا تلویزیون باید برنامه داشته باشه، بدون برنامه نمیشه. حالا برنامه ندارن، آقا میگه بله این جام جهانیست، یک ماه تنظیم کرده، شبا تا نیمه شب باید جام جهانی ببینه. خانم هم سریال باید ببینه، دست و سه تا سریال خوب هستش. خب بیچاره بچه هم پشت کنکوری باید کنکور نگاه کنه. خب چطور امنیت خانواده به خطر میفته دیگه. امنیت خانواده، بچه میگه پدر مادر درش نمیکنن، پدر مادر مادر میگه پدر مادر درش نمیکنه، همش میگه تو قصه بچه ورزش. پدر میگه زن ما رو درش همش میزن شب بچه مثلا خانواده. این مدیریت میخواد، علم میخواد، علم و گفتگو. باید بهشون گفتگو کنن و به میزان اون توانایی و امکاناتی که دارن باید برنامه‌ریزی کنن، مدیریت کنن، چه نه بچه درسش سلام ببینه، نه بالاخره تفریح و استراحت آقا به اصطلاح سلام ببینه، نه اون آسایش و آرامش خانم به هم بخوره. این مدیریت میخواد. پس این دعاها رو میکنید، این دعاها بدون با همینطور در ماه رمضان هم هستش، اینا رو در منبرها بگید. وقتی میگه اللهم اغن کل فقیر، خب آقا از خدا میخوایم خدا تمام فقرا رو به اصطلاح غنی کن، ولی آقا یه میلیارد ثروت داره، میتونه سرمایه گذاری کنه که 10-20 نفر نون بخورن، اینو نمیکنه، گذاشته تو بانک پولشو. خب این دعاش با خودش منافات داره، این دعاش با لفظش با عملش منافات به اصطلاح همسان نیستش. اینجا هم که میگیم که ومنون علیه به صحت و الامن، خدایا منت بگذار، صحت به ما بده، امنیت بده. امنیت خانوادگی بسیار مهمه، خودمون با تلاش کنیم. اولا گذشت چه یکی از بدیهیات، امام میاد دامش هم داده، دعای دیگه هم پس، بدیهیات زندگی دینی گذشته. گذشت اونجایی که انسان حقش هستش، حق داره، یعنی حقش پایمال شده. مثلا شما باید امشب میخواستید 10 بخوابید یا 10 میخواستید فلان شبکه رو ببینید و نداشتن ببینید دیگه، نه صبح داد و فریاد نکن چه برای این چه زندگی، این چه خانومی ما داریم، یا خانم دیده نداشته مثلا آقای این سریال رو ببینه. گذشت داشته باشید، گذشتن وقتی گذشت بیمنت باشه دیگه، هی نگو بله فلان وقت شما خطایی در حق ما انزم من گذشت کردیم. اینا حفظ امنیته، راهکار خیلی مهمه. اینا متاسفانه وقتی دعا میکنیم لوازم دعا رو باید فراهم کنیم و دعا لغزه زبان میشه. اهل بیت علیهم السلام به همین دلیل بالاترین گذشته داشته، از حقشو میگذشته. حالا دیگه امنیت اینه دیگه، خودتون دیگه میتونی کار میکنی، من فقط خواستم گوشه ای بجم. ومنون علیه به صحت و الامن، دوتا قسم عافیت و سلامت. سلامت هم اینجا سلامت روحی و روانی، سلامت جسمی، دوتاش منظوره، چون چه صحت و هم سلامتی رو شامل می شدن. این سلامتی خودش هم حضرت داره قید می زنه، و سلامت فی دینی و بدنی، هم دینم سالم بمونه، دینم آسیب نبینه، هم بدنم. خب اینها بالاتر یه مقدار دیگه امام بالاتر می بره این عافیت رو. والبصیرت فی قلبی، یکی از اقسام عافیت بصیرت در قلب هستش، یعنی قلب باید نور نورانی بشه. افمن شرح الله صدره للاسلام، آیا کسی که خدای تعالی قلب اینو شرح داده، صدر شرح کرده، نور دین در قلبش تابیده، این بصیرت داره، بصیرت در قلبه. بصیرت در قلب باشه دیگه این کاری نمی کنه چه امنیتش به خطر بیفته، امنیت خانواده به خطر بیفته. میگه آقا این آقایی که ما داریم 30 سال باش ازدواج کردیم، ولی اصلا نشد یه بار هم به خاطر طعم و مزه قضا اعتراض کنه، یا دیر و زود. چرا؟ بصیرت داره، بصیرت قلبی داره، میفهم اینا میگذره. حالا رسیدی خونه دیدی غذا آماده نیست، اولا کمک کنید، تقسیم کنید. حالا امروز خانم دانشگاه داره، تدریس داره، مثلا ساعت 2 تمام میشه، خب تو یه ساعت زودتر غذا درست کن، برنامه‌ریزی کن، یه ساعت زودتر برو خونه، بعد از نماز غذا درست کن، دیگه درجی پیش نیاد. و بله بله، بصیرت بخوای همینه دیگه، بصیرت قلبی، بصیرت قلبی را باید براخت. بعد اون وقت بصیرت قلبی نه چه حالا وقت دیدن، نه اینطوری نیست. حالا مثلا باید یه رو استراحت کنی برای چیز، خب یه قرآنی بخون، تسبیح ذکری بگو، و اون وقت بصیرت باشه انسان آسایش و آرامش روحی خودش رو به هم نمیزنه. می‌بینی زن مرد خونه وارد شدن، هیچ مشکل ندارن، ولی در اثر یک عجله، یک به اصطلاح، حالا میخواد الان مثلا پوری غذا بخور، 10 دقیقه صبر کن، ذکری بگو، نمازی بخون، روزنامه بخون، بعد بدون این چه به اصطلاح این بصیرت میخواد. صبر در موقعش ها. حالا بعدا یه دعوا رافعه شده، زندگی تلخ شده، دو سه روز زندگی دیگه به هم خورده، بعد میفهمن آقا ما چی کار بود. خودشون میگن ما سر چیز کوچک چرا مثلا حالا غذا نبود میافتیم یه غذا میخریدیم، میارزه مثلا یه غذا، خودشون پرشون فایده نداره. در وقتش بصیرت اونو چه کار رو در وقتش، صبر رو در وقتش، گذشت رو در وقتش انجام بده، اون وقت این زندگی تلخ نمیشه. ول بصیرت و ارتباط بصیرت با عافیت اینه که بصیرت وقتی باشه، قلب منور بشه، انسان دیگه در سر چیزهای کوچک هیچ وقت سر صدا را نمیندازه. در جامعه خب آقا رسیدی مثلا تو چراغ قرمزه، حالا یکی جلوتر از باش داده، حالا چراغ سبز شده را نیفتاده، بوق نزن، اعصاب خرد نکن، صبر میخواد، در وقتش صبر داشته باشه. یا یه آبر پیاده ولو این چه به نظر در جای مثل خطکشی رد نمیشه، صبر کن یه خورده. بصیرت در موقعش، بصیرت فی قلبی. به همین خاطر آدم دیندار عصبانی نمیشه، چون چه عصبانی چه شدی دیگه از امنیت و سلامت روحی به هم خورد. تا میشه با صبر و گذشت و درایت و تدبیر و وقتی مشکل هست بله میشینه فکر میکنه، با فکر و اندیشه مشکل رو برطرف میکنه، برنامه‌ریزی میکنه دیگه، میبینه بله امسال متاسفانه درس بچه‌هات عقب افتاده، رشد تحصیلیشون درست نبوده، افت کرده. خب نمیخواد با زنت دعوا کنی که بچه اینطور شو، به تدبیر کن مشکل چی بوده، آیا تو وقت نکردی دست بچه‌ت برسی، یا مشکل آموزشی داشته وقت نکردی مدرسه رو سر بزنی. باید برنامه‌ریزی کن، سال بعد درست میشه، ولی با داد و فریاد نمیشه. بصیرت در قلب، علامت بصیرت صبر هستش، و بالاترین صبر هم چیه؟ صبر از دنیا هستش، صبر از دنیا. چون امام از پیامبر صلی الله علیه اونجا فرمود افمن شرح الله صدره الاسلام، چه فرمودن اون کسی از باری تعالی فرمود چه آیه کسی چه قلبش رو برای اسلام شرح دادیم و هو علی نور من ربه، اینقدر در قلبش نور شد، حضرت پرسیدن چه علامت شرح صدر چیه؟ ما از کجا بفهمیم که شرح صدر کسی داره نداره؟ حضرت فرمود چه شرح صدر سه تا علامت داره، سه تا علامت داره، و یکیش اینه چه التجافی عن دار الغرور، تجافی از دار غرور، یعنی از این عالم سرای فانی دلش رو بکنه. تجافی یعنی خالی شدن، یعنی دلش رو خودش از دنیا خالی کنه، نه اینکه از دنیا ما هستیم با زندگی کنیم، ولی دل به دنیا نبنده. این بصیرت میخواد. کسی که بصیرت داشته باشه دل به عزوزه دنیا خوش نمی کنه، دل به مقامات دنیا خوش نمی کنه، دل به دارایی‌های دنیا خوش نمی کنه. این علامت بصیرته. و کسی که بتونه از دنیا دل بچنه همیشه در عافیته. چرا؟ روایت داریم امام فرمود بخواید آسایش باشی با معبود مردم درجی نشو، به معبود مردم توهین نکن. معبود مردم چیه؟ امام فرمود دنیا معبود مردم هست، مردم دنیا زندگی میکنن، هر کجا چه درگیری در سر دنیا بود، با مردم در سر دنیا درگیری داشتی بده به مردم، مردم کار ندارن دیگه. مردم باید هیچ اصطلاح التجافی عن دار الغرور دامنشون بر استعداد پیدا کنید. این حدیث مهم میاد. بله قبل حلول فقط. این سه تا علامت شرح صدره و ورود نور به قلب هستش. پس علامت عافیت و تداوم عافیت اول بصیرت فی قلب، بصیرت قلبی است که خیلی کار میخواد. کسی بصیرت قلبی میخواد اولش نماز اول وقت، برای نماز اول وقت باید برنامه‌ریزی کنه، برای نوافل باید برنامه‌ریزی کنه، برای نماز شب باید برنامه‌ریزی کنه، و برای صداقت چیز در ذهنش اصلا نیاد، کلن دروغ رو به کلی باید فراموش کنه، به کلی که جدی و شوخی، تا این وسط قلبی بیاد. وسط قلبی این راحتی نیست، این خیلی معونه داره. اون سلامتی که جسمی میخوایم باید ورزش کنه، تغذیه کنه، اونم سختی داره. ولی این بصیرت قلبی صدها برابر از اون سخت تره. و البصیرت فی قلبی و نفاذ فی اموری، و خدایا نفوذ و نفاذ کردن و به اصطلاح پیشرفت امور، نفاذ فی پیشرفت امور داشته باشیم. و خشیت لک، معلوم میشه خشیت و از خدا هم به عافیت مربوطه، در اداب در حفظ عافیت دخیله. بل خوف منج، اون خوفی که امنیت رو به خطر میاندازه، تهدیدها، خوفهای اجتماعی، خوفهای خانوادگی. ولی خوف خدا نه تنها عافیت رو، امنیت رو به خطر نمیاندازه، بلکه لازمه امنیت شخصی و خانوادگی و اجتماعی است. بدون خوف خدا زندگی نمیشه چرد اصلا. کسی که از خدا بترسد، کسی که از خداش نمیترسد. اون کسی که از خدا نمیترسه واقعا باید ترسید. چون خدایی که این همه نعمت بهش داده، این همه بهش عنایت کرده، این به این نعمت ها بیتوجهه. حالا شما چه خدمتی به این آقا میتونی بکنی که از نعمت های خدا مهمتر باشه؟ این چه قدردان نعمت های خدا نیست، قدردان نعمت اندک تو کجا باید باشه؟ نمیشه اصلا. پس اینا نه ارزش رفاقت دارن، نه ارزش اعتماد دارن، اون چیز خوف خدا نداره. این خوف خدا تقواست. تقوا در قرآن کریم خوف، اشتباه نکنید، پرهیزکاری معنی نکنید، ترس از خدا هستش. ترس از خدا هستش. هر تفسیری بکنید تقوا رو به پرهیزکاری، خویشتنداری نه، در برابر خدا خویشتنداری مفهومی نداره. چه باید خدا حساب ببریم؟ چون چه؟ بله نه، پرهیزکاری طرف مثلا ببین در جامعه خیلی پرهیزکاره، مثلا از جهت رفتارهای مالی بسیار آدم درستیه، آخرت اعتقادی نداره، چه کار سر موقع پاس میشه، اگه ضامن کسی شد همه چیز مرتبه. این بهره آخرتی داره نداره؟ وقتی بهره آخرتی داره که این پرهیزکار اجتماعی مقرون بشه به این چه این نعمت از خدا هستش. ولی نه، میگه من میخوام درست کار باشم، در بازار یه حیثیتی داشته باشم، داد و ستدم رونق داشته باشه. این پرهیزکاری به آخرت هیچ ربطی نداره. یا پول داره، میگه من میخوام در جامعه مدرسه درست کنم، بچه‌ام خوب تحصیل کنم، مدرسه خوب در محله خودم درست میکنم، پولم دارم، میخوام بچه خودم از دبستان تا دانشگاه در محل خودم با بهترین دانشگاه، اشکال نداره. ولی نیتش چیه؟ از نیت خدایی نشد، بهرش در آخرت از بین میره. اینا همش پرهیزکاریه. همه هم تعریف میکنن، همه تعریف میکنن. پرهیزکاری رو نمیتونیم ما با معادل تقوا و تقوا الله مستطعتم، این پرهیزکاریه تا میتونست حساب بردنه. چون چه تا ترس نباشه انسان هیچ وقت کوتاه نمیاد. خوف هم میگه ولی خوف هم منج، خدایا خشیت از خودت و خوف از خودت به ما عنایت کن. ولی قوت علا ما امرتنی من طاعتک، به ما قوهی بده، به ما استطاعتی بده که من انجام بدم اون چیزایی که امر کردی از طاعتهای خودت. معلوم میشه این به عافیت، یک رکن عافیت اینه، چرا که عافیت دنیا و آخرت میخواد انجام عوامل الهی است، رکن اصلی شدنستش. منتها قوت رو از خدا باید بگیری، هم خودش تلاش کنه. عجب میبینه چه صبح برای نماز صبح بیدار نمیشه، ساعت کوک کنه، نشد به رفیقش بده بلند بلند شد زنگ بزن به من، جدی تلقی کنه. چطور شده وقتی طرف بلیت داره مثلا ساعت 3 نصف شب بلیت داره هواپیما به سوار شه، میدونه چه هر شب این ساعت این خوابه، ابزارش فراهم میکنه. بعضی موقع شب اصلا نمیخوابه، میگه بخوابم دیگه نمیتونم بلند شم، یا میخوابه به 10 نفر میسپاره چه به من مثلا دیدی من بلند نشدم مثلا ما رو فریاد بزن، نشد مثلا این به سر صدا کن، یا مثلا صورتم آب بریز. اون کسی چه میدونه چه بر صبح بلند نمیشه باید ابزارش فراهم کنه تا این دعا درست بشه. والقوت علی ما امرتنی بهی من، تا قوت بده، از خدا قوت بخواد، خودشم وسایلش فراهم کنه. والاجتناب لما نهیتنی عنه من معصیتک، و توفیق بده اجتناب کنم، دوری کنم از اون چیزایی که نهی کردی از معصیت خودت. اینم یک رکن دیگه عافیت. عافیت دنیا معلوم میشه چرا اینو؟ خب این بدیهیه، منتها ماها دیگه فرهنگ قرآن رو در زمان نامنوسه. کسی که نواهی الهی رو رعایت نکنه این گرفتار میشه، امنیت و سلامتیش به خطر میفته. چرا؟ و ما اصابکم من مصیبت فبما بله کسبت ایدیکم، هر کاری مصیبتی گرفتار میشه از این زاج ما بجیم حتی طرف سرما میخوره، این به اصطلاح کار خودشه، یا رعایت نکرده بهداشت خودش رو، اون سلامتی خودش رو، یا خدای نکرده گناهی انجام داده عقوبتش این بوده. ولی اجتناب لما نهیتنی، و خودش اجتناب کرده، خیلی مهمه اینا. این رکن عافیته، رکن سلامتیست. اون کسی که به همین دلیل کسی که خدای نکرده مریض میشه باید دکتر بره، باید هم بره، منتها وقتی دکتر میره اول استغفارم بکنه که اگه خدای نکرده این مریضی نتیجه سوء رفتار خودش بوده، معصیت خودش بوده، اول اون معصیت بخشیده بشه و با همون نسخه اول هم درست میشه، چون خدای تعالی غفاره، زود میبخشه، کریم است، رحیم است. یه بار بجی استغفرالله ربی و اتوب الی میبخشه، چی دقدرم نداشته باش، ندارم نباش، خدا میبنه در بخشندگی خدا، در مغفرت خدا شک نکنید. منتها خیلی وقتا هست که ما متاسفانه اصلا گناه رو گناه نمیدونیم. آقا تو خونه رفتارش بده، زن و بچه ازش همیشه حساب میبرن، این شده خان سلطان قاهر خانواده، خب این گرفتاری پیش میاره، این گناهه، باید در خانه آرامش باشه، امنیت باشه. چطور حضور تو در خانواده امنیت فکری او خانم رو، امنیت فکری بچه ها تو به خطر انداخته، این باید عقوبت بشه. خب یه مریضی میگیره بعد اصلا نمیفهمه که این مریضی خدایی نکرده در اثر سوء رفتار اون چیز. خیلی از گناهان در زندگی ما گناه نمیدونیم. در اون کتاب چیمیای محبت هم هست دیگه، در حالات مرحوم شخص به خیاط نوشتن چه ایشون در ماشین میرفتن، یه خانومی هم از بستگانش بود تو ماشین بوده، این خانوم سرش درد میگرفته، این راننده گفت چه آقا ببینید خانوم بالاخره دعایی وردی به این خانوم بده چه بلکه سرش خوب بشه. شیخ رضا به خیال چشاشو بعد یه توجه کرد، بعد گفت خانم بچه رو تنبیه میکنن، آنچنان تنبیه نمیکنن، دارن بچهش در خونه خطایی کرده بوده، اینم به اصطلاح اینو سخت تنبیه کرده بود. بعد ادامهش گفت تا زمانش رضایتون بچه خودت رو به دست نیاوردی این سردرد تو رفت نخواهد شد. این دیگه با نسخه پزشک رفت شدنی نیستش، خیلی از دردها با نسخه درست نمیشه، ولی آیه باید درست نباشه. فبه ما کسبت ایدیکم، وقتی طرف حقش اینه به خاطر مصیبت با گرفتار بشه نسخه پدرکس کار باید بکنه، بس اول استغفاره. ولی استناب لما نهیتنی عنه من معصیته، اینا همش عوامل عافیت. بقیش جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.